من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مشکلی بود، حل مشکلی بود که راجع به خصوصات و مقیداتی است که در کلمات ائمه علیهم الصلاه و السلام وارد شده است بعد از وقت عمل. کسی توهم نکنه که قبلا گفتید بحث در خواست متأخر ثمری ندارد. خب ثمری ندارد دیگه، این بحث ها مجال ندارد. کسی این توهم را نکند. چرا؟ چون اونی که قبلا گفته شد این بود که خاص متأخر نسبت به این که ناسخ باشه یا مخصص اثری ندارد. ناسخ هم باشد ما با طبق خاص متأخر عمل بکنیم، مخصص هم باشد با طبق عمل بکنیم، نسبت به اون بحث اثری ندارد. ولیکن بعد از این که معلوم شد که قول به نسخ مجال ندارد و از طرفی تأخیر بیان از وقت حاجت که مخصص بیانت تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، ما در تخصیص مشکل پیدا می کنیم. نسخ گفتنی نیست، تخصیص هم اشکال پیدا می کند، نتیجه خاص متأخر مقید متأخر با عام متقدم با مطلق متقدم معارض می شود. اینو اشاره کرده بودیم. حالا بهتر بود که همین توضیح می دادیم. درسته که خاص متأخر چه ناسخ باشه چه مخصص اثری نداره، ولی خب الان یه مشکله داریم که شاید این معارض عام متقدم باشه، اینو چی کارش بکنیم؟ اگر معارض باشه به خواستم نمیتونیم عمل بکنیم. مشکله خاص را طرف تعارض قرار میده با عام سابق بعد از این که نسخ گفتنی نیست. خب برای حل این مشکله بیاناتی بود از شیخ انصاری، مرحوم نعینی، مرحوم آخون بیان کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم. ما سه تا مرحله داریم. حاصل اون چه که اون روز عرض کردیم اینه، در آخر الامر ما سه مرحله داریم. صحبت اینه که خاص خصوصات متأخره، مقیدات متأخره ظاهر در بیانیتن، دارن بیان میکنن مراد از مطلقات را، دارن بیان میکنن مراد از عمومات را، نسخ گفتنی نیست. خب اگر بیان باشن مشکل اینه که لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. آخر الامر این شد که ما عرض کردیم اولا در بعضی از اینها تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، چون بعضی از این خصوصات بعضی از این مقیدات در سابق هم قبل حضور وقت العمل هم بودن. حالا بودن اینو تکمیلش میکنیم. بودن از بابی که همون معصومی که عام را بیان کرد، مطلق را بیان کرد، قبلش، مقارنش، خاص و مقید را بیان کرده است، یا از این باب بوده است، بعد خاص ضایع شده، به دست ما نرسیده، مقید به دست ما نرسیده، امام بعد معصوم بعد او را دوباره تکرارش کرده است. اصلا تأخیر بیانی در کار نیست، تکرار بیان در حقیقت. یا از این جهت بوده که مخصص و مقید مقتضای حکم عقل. خیلی از مقیدات ما، مخصصات ما، عقل میفهمن، متشرعه میفهمن، در ارتکاز متشرعه بودن، بیان وجود داشته اصلا، منتها بیان لبی. پس اینی که الان داره حضرت بیان میکند، ذکر میکند معصوم و تأخیری، تأکید اون بیان لبیست، باز تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد. یه مرحله که اصلا تأخیر بیانی لازم نمیاد، که مرحوم ناینی گفت همه همین جوره. گفتیم نه، همه را نمیشه گفت همین جوره. مرحله دوم اینه که میگیم نه، یک قسم از این مخصصات قطعا اون زمان نبوده، عقلم نمیگفته، ذهن متشرعا کشش نمیداده، مرتکز نبوده، نه تأخیر اصلا، قسمی از اینا تأخیره. ولیکن این که میگن تأخیر بیان، تأخیر بیان هست، این که میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، او جاییه که بیانش در اون وقت لازم بوده. اگر بیانش اونجا لازم بوده اندل عقلا باید میگفت، تأخیرش قبیح دیگه. مرحله دوم بحث اینه که کثیری از این خصوصات و مقیدات بیانشان، تعرضشان در اون وقت عند العقلا، به حسب مشرب عقلایی، نظر عقلایی، لزوم نداشته، لذا تأخیر بیانش هم قبیح نیست. حالا لزوم نداشته اما من جهت این که امامی که اون مطلق را فرموده، عام را فرموده، در مقام بیان نبوده، مقام اهمال بوده، مقام ابهام بوده. در مقام ابهام و اهمال لازم نیست که همه توضیحات و خصوصیات را ذکر بکنه. بیان لازم نبوده چون مقام مقام اهمالگویی بوده، مقام مقام ابهامگویی بوده. اما این که، و امزار تمامش بکنیم، و اما این که به همش نزنید نظم بحث را، و اما این که محل ابتلای طرف نبوده، خیلی از اینها جواب سوال بوده، درست مطلق فرمودن، عام فرمودن، ولی چون محل ابتلای تلف نبوده، او مبتلا نبوده. در اون روایت حج، حضرت به یکی فرمود غنم بده، به یکی فرمود بقر بده، به یکی فرمود بدنه. سائل گفت آقا یه سوال، سه تا جواب. فرمود خب او فقیر بود، گفتم شات بده. او متوسط بود، گاه گاهی حال او را مراعات می کردن، محل ابتلای او نبوده. چون محل ابتلای او نبوده، ذکر خصوصیت لازم نبوده، بیان قید لازم نبوده است، که امریست متعارف. الان ما جواب میدیم به نحو مطلق، قید را نمیاریم چون محل ابتلای سائل نیست. و اما این که در مقام بیان نبوده، اما این که محل ابتلا نبوده است، و اما این که مصلحت اقتضا می کرده، نه مصلحت اقتضا می کرده که فعلا عام ما بیان بکنیم، مساله اخفای امر، مسالهی که اخفای امر را می طلبد، کثیرم ما ائمه ما اون واقع را اخفا می کردن. تقیید واقع بوده، مصلحت در اخفا بوده که مرموهون این راه را رفت به نحو کلی. شیخ انصاری این راه را رفت به نحو کلی. میگیم نه، بعضی اوقات هم اینجور بوده. و اما رابعا، و اما این که بیان را اون وقت نیاوردن، لازم نبوده بیان را بیارن، چون اون عام حکم الزامی بوده، مطلق حکم الزامی بوده. وقتی بیان میکنن حکم الزامی را، خاص حکم ترخیصی بوده، لازم نیست ترخیصش را بیان بکنن. به الزامم برد عمل بکند، کمال پیدا میکند. بیان حکم ترخیصی و استثنای حکم ترخیصی از الزامی ضرورت ندارد. و اما به جهت اخرای دیگه ممکنه شما فکر بکنید، پیداش بکنید که بیان اون وقت نیازی نبوده است، تأخیرش قبحی ندارد. اینم مرحله دوم. مرحله سوم که ما ادعا داریم اینه که نه، ما اصلا نیازی بی حرفا نداریم. ما میگیم تأخیر بیان برای ائمه ما، برای معصومین ما اصلا هیچ جا قبح ندارد. در ذهن ما اینه که بیان بر اونها هیچ جا لازم نیست، علیکم به سؤال، بر ما واجب نیست. در اون روایت که حج را حضرت بیان می کردن پیغمبر اکرم، سائل سوال کرد هر سال یا یک بار، حضرت فرمود چه کار داری تو سوال می کنی که اگر من بگم هر سال واجب می شه. لازم نیست نه بر پیغمبرش نه بر اوصیاش، لازم نیست بیان را ولو هیچ کدوم از این جهات نباشد. بیان احکام یک لطفی از جانب اونها، عنایتی از جانب اونها. اگر منت گذاشتن بیان کردن فبها، بیانم نکردن ولو هیچ جهتی هم در کار نباشد، بیانم نکردن بازم فبها. اصلا تأخیر بیان از اونها قبیح هست، ما اصل این را منکریم. و مرحله سوم اینه که میگیم همه عمومات، همه خصوصات مقیداتن برای عموماتشون، برای مطلقاتشون که همینطور عمل میکنیم و نیازی نیست برید دنبال این که چرا کار اونها چرا ندارد، نیازی نیست برید چرا تأخیر، لطف نکردن، بیانش نکردن، بعد از چندین سال بیان کردن برای عده‌ای، عیبی نداره. اصلا تأخیر بیان، این که مرحوم آخون فرموده تأخیر بیان قبیح هم، منطقه علا نحو الاقتضا، ممکنه مصلحتی اقوایی بیاد، ما در مرحله سوم اینو منکریم که اصلا تأخیر بیان از ائمه ما هیچ قبحی ندارد. اونها مولای ما هستن، آقای ما هستن، هر وقت فرمودن سمعا و طاعة قبول میکنیم، هیچ قبحی ندارد، هیچ جای سؤالی ندارد، لمه ندارد که چرا حالا فرمودی، حالا فرمودیم، حالا عمل کن، مهم نیست دیگه. اینه که عرضم به خدمت شما، فلسفه وجودی امام علیه الصلاه و السلام اینه که احکام را بیان کنن هر جا که خواستن. خیلی جا هم اصلا میگن جلو طرف را میگیرن که سوال نکن که بیانش بکنیم، شما به زحمت بیافتید. اینه که این مرحله سوم، حالا قبول ندارید مهم نیست، ما همه حرفا رو گفتیم دیگه. هر سه مرحله ما اون که در ذهنمون هست، خصوصات، مبتلا به این مشکل نیست، یعنی مشکل از اصولین عقلانی و فلسفه و کلام آمده به شریعت. اصلا خصوصات مقیدات هیچ مشکلی ندارن، عطای اونهاست یمسکون او یعطون، هیچ قبحی در کار نیست. بله اینه که ما اصلا مشکلی نداریم در باب خصوصات و مقیدات. یک کلمه دیگه اضافه کنم، این که بعضی هاست، این را در بحث عام خواستم گفتیم، این که بعضی ها فرق گذاشتن بین احکام تعلیمیه و احکام فتواییه، تقسیم کردن، فرمودن ائمه ما دو قسم بیانات دارن، یه بیاناتیه در مقام تعلیم، به اصحاب خاص تعلیم میدادن، به شاگردان تعلیم میدادن، یه احکامی هم که در مقام افتا، در مقام عمل، کسی میامد سوال میکرد، ائمه جواب میدادن. این که بعضیا تقسیم کردن که خطابات ما دو قسم است، خطابات تعلیمیه، خطابات افتاییه، و فرمودن در تعلیمیه تأخیر عیبی نداره، چون که نمیخواه عمل کنه که، خواه یاد بگیره، خواه یک مقدارش الان یاد بگیره، یه مقدارش 20 سال دیگه یاد بگیره، مهم نیست. به خلاف افتاییه، چون اون طرف میره عمل میکنه، نه اونجا باید بیان بکند خصوصیت را. اگر خصوصیت را بیان نکند، القاء در مفسده است، تفویت مصلحت است. اینه که تفصیل دادن. و مثلا این هم ضمیمه کنید، اکثر روایات ما اینا القا شدن به همین افرادی مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثالک، بزرگان اینجوری، مقام تعلیم بوده. ایشون میگه اینهایی که خطابات عام و خاصی که به اینها القا شده مشکل نداره. بله اگر یک کسی غیر از اینها آمده سوال کرده، عام را براش فرمودن، بعد در یه جای دیگه خواستر فرمودن، گفتن اینا که در مقام افتایم اینا عرفیت نداره، بگیم اون خاص متأخری که چند سال دیگه یکی دیگه فرمودن، این بیان باشه برای عامی که برای او آقایی که 20 سال قبل سوال کرده. اینجا گفتن عرفیت دار، تمامشون حرف بنده خدا را. اونا تفصیل دادن بین خطابات تعلیمیه و خطابات افتاییه که را ما در بحث عام خاص نقل کردیم و همونجا عرض کردیم، نه فرقی بین خطابات تعلیمیه و افتاییه نیست. تعلیمیه که ائمه می دادن مدرسه‌ای نبود، اونها تعلیمیه بود که برای یک فتوا دادن بود. اونجا هم یه اشکال هست اگر درست باشه، چجور شما الان تعلیم دادید به زراره عام را، خب اون میره فتوا میده بر طبق عام، او عده بیشتری رو گمراه میکنه. اگر بنابش گمراهی باشه، بعد از 20 سال، بعد از 10 سال، بگو بعد از یک ماه، خاص رو فرمودید این همه انسانها را اون به گمراهی انداخته. فرقی بین افتائیه و تعلیمیه نیست، بلکه تا اینجاش در عام خاص گفته بودیم، بلکه تو ذهن ما اینه که مشکله در تعلیمیه اشد در افتائیه. تعلیمیه مرتبط است با عده زیادی، فقیه است، عالم است، مستنبط است، مسئول عن است، فتوا میده. خب اگر به او خاص را نگوین، خاص را تأخیر بندازن، افراد بیشتری زلالت پیدا میکنن اگر زلالتی باشه. تا اون چوپانی که آمده یه مسئله را سوال کرده، حضرت بهش عام فرمودن، مخصصشو نفرمودن، یه اشد اشکالش از او من هذه الجهة وأيضا ومن جهة أخرى ما شده وأن جهة أخرى إنه كإنهاي كأخباري كدر مقام تعليم هست شن شنونده ها گیرندگان آدم های با استعدادی هستند، با التفاتی هستند، با توجهی هستند، اینا میان تمسک به عمومات میکنن، تمسک به اطلاقات میکنن، ولو بیچاره بله کاسب، بقال، چقال، نمیدونم رائی، دورگر، اونا اطلاق اینا درست نمیفهمن، عموم را درست نمیفهمن، خطر در اینجا بیشتره. ما گاهی سوال میکند یه طلبهی بیشتر توضیح میدیم مبادا برد نقل بکند، گاهی حرف میزنیم بعد میبینیم اطلاقش ممکنه سوء استفاده قرار بگیره در معرض، مجبوریم دوباره بگیم بابا مرادمون ای بوده قید را ذکر بکنیم، ولی به عموم مردم که حرف میزنیم نیاز نمیبینیم قید را ذکر بکنیم. اینه که ما تو ذهنمون اینه که اگر اشکالی باشد در اخبار تعلیمیه، اونهایی که به اصحاب فکر گفته شده است، اشکال اشد از اونهایی که اصحاب فکر نبودن. اینه که میگیم لا فرقه در این که ما عمومات را، مطلقات را به خصوصات، به مقیدات تخصیص میزنیم، لا فرق بین این که ناقل این اخبار کسانی بودند که اهل تعلم بودند مثل زراره و محمد ابن مسلم و اصحاب اجماع و امثالهم، یا نه آدم های عادی که یک روایت را آمده از امام شنیده و او را برای ما نقل کرده. در همه اینها داستان، داستان تخصیص است، داستان تقیید است، نسخ معنا ندارد، تعارض معنا ندارد، کسی تبهم و معارضه کند غلط است. مرحوم آخونی کلمه را اضافه کرده در آخر کلامش، گفته عیبی هم نداره بگینا ناسخم، از باب این که عامی را که بیان کرده حکم ظاهری عمومه، مطلقی را که بیان کرده حکم ظاهری اطلاق دیگه. فرموده لا بعثه به اطلاق نسخ، بینا بگی اینا ناسخن از بابی که با آمدنشون حکم ظاهری قطع میشه. گفته عیبی نداره، میتونی بگی عمومات، میتونی بگی خصوصات، مقیدات، مخصصاتن، مبیناتن، ما هو المراد واقعا، ما هو المراد من العام والمطلق واقعا، و میتونی بگی ناسخن از باب این که اینا قاطع حکم ظاهری هن، چون مادامی که خاص لم یصل، اون عام به عنوان حکم ظاهری با هم موجوده. ریشه این حرف مرحوم آخوند یه جای دیگه برمیگرده. مرحوم آخون احکام واقعیه را در ظرف جهل فعلی نمیداند، این عموم را میگه فعلیت ندارد، این اطلاق فعلیت ندارد، میگه حکم فعلی ما همی عمومه، حکم فعلی ما همی اطلاقه، اصلا حکم ما همیه، حکم فعلی الانی ظاهر واقع اونا را رهاش کن، یا حکم بالفعل ما همی عمومه. خب تا شما وصول، تا ظفر پیدا کردی به خاص، به ظفر به خاص، این حکم ظاهری مرتفع می شود، چون حکم ظاهری منوط به اینه که هنوز نرسیدی به خلافش، تا به خلافش رسیدی، تا به خاص رسیدی، تا به مقید رسیدی، اون حکم ظاهری منقطع می شود من الاول. گفته لا بعث به اطلاق نسخ به هذا المعنا، و اما به معنا این که حکم واقعی را نسخ بکند، رفع بکند، گفته هو کما ترا گفتنی نیست. به هازا یتم الکلام در این مواردی را که مرحوم آخون، مرحوم شیخ، مرحوم ناینی بله برای قرین ازهریت خطابی برای خطاب دیگر نقل کردن. فقط یه چیز دیگه باقی مونده را اشاره بکنیم وارد انقلاب نسبت بشویم و آن اینه که در کلمات بعضی هست مرحوم آخوندم در جلد اول اشاره کرده است، بعضی ها گفتن در تعارض مفهوم و منطوق، منطوق ازهر است. اینم یکی از موارد قرائن نوعیه. اذا دار الامر بین المفهوم و المنطوق، منطوق ازهر است. اونو مرحوم آخون، مرحوم آخون جواب داده در جلد اول گفتن ما آیه و روایتی نداریم که منطوق ازهره، چه بسا با مفهوم بهتر میرسانه مطلب را تا منطوق. رو اما مفهوم ازهر از منطوقه، هیچ آیهی نداریم، هیچ روایتی نداریم که منطوق ازهره، منطوق اقوای از مفهومه. گفته ما هیچ دلیلی بر این نداریم. اینا مرحوم آخون در اونجا در یک جای کفایه جواب داده. ولیکن اساس حرف کسانی که میگوین منطوق ازهر است از مفهوم، اساسش اینه، میتونه این باشه. منطوق دلالتش وضعیه، منطوق نطق دلالتش وضعیه، مفهوم دلالتش وضعی نیست دیگه. بهترین جمله‌ای که مفهوم داره جمله شرطه، جمله شرطم مفهومش به اطلاق دیگه. ای که گفته انجا که زیدون، نگفته او کتابه. اساس مفهوم اطلاقه، منطوق وضع. خب شما هم گفتید وضع بر اطلاق مقدمه. اون نطق این سکوته، حرف درستیه. اونهایی که میگوین منطوق مقدم است بر مفهوم، اساسش اینه که منطوق بالوضع است، مفهوم بالاطلاق است. ولیکن جای مناقشه داره این حرف، جای مناقشه داره و اون مناقشهش اینه که کی گفته است که همه جا مفهوم بالاطلاق؟ نه، اگر یادتون باشه مرحوم آخون میگفت الا استثنای مفهوم داره بالوضع، قایت اصلا وضع شده برای انتفاع یا اندل انتفاع وضع شده است. اگر همه مفاهیم بالاطلاق بود خب حرف شما درسته، ولی مفاهیم مختلفن، بعضیا بالوضعن، بعضی هم در این هم گفتن این جمله شرطی هم وضع شده برای مفهوم. حالا بحث سقرویه، این که بگوییم هر منطوقی بر هر مفهومی مقدم است چون منطوق بالوضع است مفهوم بالاطلاق، نه این حرف درست نیست. ربما مفهوم هم بالوضع است، بله یه حرف درست باز که اینو مرحوم ناینی متعرض شده، خوب گفته، اینا برای فقه خیلی مفیده. فرموده که مفاهیم ازهر و ظاهر دارن، بحث را در خود مفاهیم برده، گفتم مفاهیم ازهر و ظاهر دارن، حرف حساب گفته. مفهوم و قایت ازهر است از مفهوم شرط، ولو شرط هم بلوز باشه ها، ولی قایت که میگه الا روزه بگیر تا شب، تا دلالت بر این که بعدن نگیر، این خیلی قویه. آیت مرحوم آخون گفته دلالتش بر مفهوم ظاهران الغایه، دلالتش بر مفهوم ظاهران الان نهایه، برای سجقافیش خواسته درست کنه، ولی مفهوم شرط محل اختلافه. همیشه محل اختلافه، بعضی گیر دارن بعضی قبول دارن، معلومش خیلی واضح نیست، به خلاف مفهوم قاید احد اشکال نکرده. درست فرموده مرحوم ناینی که بعضی مفاهیم اظهرن از بعض دیگر، مثل مفهوم قاید اظهر است از مفهوم شرط. ولا یبعد، ایرم گفته که مفهوم شرط باز اظهر باشه از مفهوم وصف، وصف یه خورده ضعیفتره، اینا نکات ارتکازی داره. شرط میگه اگه عالم بود اکرامش کن، یک اضافه‌ای داره، به خلاف این که بگد عالم را اکرام کن، عالم وصفه، ای اگر یک زیادی داره، اگه عالم بود اکرامش کن، این مفهومش واضح تره تا این که بگه که عالم را اکرام کن، مفهوم وصف. لذا در مفهوم وصف خیلی ها منکرن، ولی در مفهوم شرط خیلی ها قائلن. اینا رو باید ملاحظه کرد، بد نیست این فرمایشات که اینم جزو قرائن نوعیه مفهوم الغایه، مفهوم الاستثناء، اظهر من سار المفاهیم، مفهوم الشرط اظهر من مفهوم الوصف، دیگه بقیه ها تابع قرائن است و قرائن خاصه‌ای که در بین این مقداری از قرائن نوعیه عامیه عامن که در کلمات مرحوم شیخ آمده است، در کلمات مرحوم آخون آمده است، میبینید مرحوم ناینی رو تکمیل کرده، فقه دستش نیاز به فقه داشته، مطلق بدلی و شمولی را اضافه کرد، مفاهیم را اضافه کرد و مطلب را تمام کرد. به هازای تم الکلام در موارد بعض یا اکثر موارد جمع عرفی. بعد از این مرحوم آخون وارد فصل جدید شده به نام انقلاب نسبت، بحث بسیار مهمیه، در فقه بسیار ثمره داره. و باز اگر نگاه کرده باشید مرحوم آخون یکی دو صفحه ختم کرده مطلب را، ولی مرحوم ناینی 20 صفحه بحث کرده. بعدش مرحوم آقای خویی مفصل جایی بحث داشته، این که مرحوم آخون ابتر، واقعا ابتر بحث کرده، اینم باز از همون علائمیه که بارها ادعا کردیم. حالا انقلاب نسبت چیست؟ اگر فرمایشی دارید تکرار نباشه، ما یه بحثای گفتیم شما قبول نکردیم، مهم نیست، ما اصلا حرف ما نیست، حرف ما صحیحه، ما حرف میزنیم، حرف لابشرده، قبول دارید دارید، ندارید اشکال بکنید، بله خیلی مهم نیست. بله؟ نه، در جایی که مفهوم دارد غایت حکم، اون که غایت، حالا جای غایت حکم رو مثال بزنید که واضح تر، اینا اشکالای سقروی دیگه. میتونن آقایان دیگه این حرفا، ولایت را درست کن، شما ولایت را درست، بابا ارشاد جاهل چه میگه؟ مثال زدم، اصلا میگه حضرت فرمی سوال نکن، سوال بکنی واجب میشه، حالا از اول واجب را بیان نکنن، چه عیبی داره؟ رعفته، این رعفته، نه که اصلا ارشاد نکنن جاهل، اصلا این را ما گفتیم یه دفعه، ما این را یه دفعه گفتیم، خدا جزای خیر بده به مثل زراره و امثال زراره که خیلی مسائل را سوال کردن و سبب شده این اسئله ها به ما برسد و فقه برای ما روشن میشه. ولی از دو طرف هم میگیم گاه اضافه کردیم که نه ظلم نه لطفه، زحمت را زیاد کردن، نمی پرسن، راحت تر بودیم رفعمالای علمون. بعد خب حالا دیگه میگم هر کدامش یک نقطه مثبتی داره. و اما انقلاب نسبت، نه شما حرف حساب ندارید، بذارید حرف حساب بزرگان را نقل بکنیم. الان گفتم تخصیص و بیان واقع، میگه از اولین بوده، نسخ میگه از یک روز نبودی به نظرم، نسخ میگه قطع از الان، منتها میگه قطع از الان قطع حکم ظاهری، گفتیم ثمرم ندارم. گفتم نبودی، گفتیم یه روز نبودید، گفتیم هیچ ثمره عملی نداره. اشکال به یک جهت دیگه یکی شبهه معارضه را آورد. اما انقلاب نسبت، فصل انقلاب نسبه، عیبی نداره، ما التزام نداریم هرچی بگیم روشن کنیم. اصل القاء فکر ناقص هم خودش درش ملاکه، روشن کردن رو بس کردیم، روشن کردن لازم نیست، بیان خصوصیات لازم نیست. بله اونا رو دیگه خودتان باید برید دنبالش. فصلان فنقلاب نسبت، اصلا انقلاب نسبت چیه؟ انقلاب نسبت اینه که ما دو تا خطاب داریم. خب اینجا دیگه از اول بحث خوب گوش بکنید، بحث مهمیه، ثمره در فقه بسیار داره. دو تا خطاب داریم، اونها با هم نسبتی دارن، مثلا نسبت تباین، منوج، عام و خاص، هر چی میخوای بگو یه نسبتی دارن. یکی از اینها یا هر دو، مرحوم حاسد محمد باقر گفته یکی، نه یکی از اینها یا هر دو یه مخصصی دارن. این مخصص را که شما زمینه می کنی به یکی از اینها، عام مخصص نسبتش با اون خطاب اولی که گفتم دو خطاب داریم نسبتش عوض میشه. اینو میگن انقلاب نسبت. دو تا خطاب نسبتشون بگو تباین کلیه، یکی از اینها مخصص داره، تخصیص زدی یکی از اینها را به اون مخصصش، حالا که عام مخصص را نگاه میکنی نسبتش با اون یکی که تباین کلی بود تغییر کرده، شدن منوج، شدن عام خاص مطلق. انقلاب نسبت یعنی منقلب شدن نسبت اولیهی که بین الخطابین است به نسبت دومی که بر اثر تزییق یکی از اونها پیدا شدن یا تزییق هر دو. میرسیم مثالاش، گاهی همون مخصص داره هم این، بعد از تخصیص نسبت ها عوض میشه، اسمش انقلاب نسبت ها. منقلب شدن نسبت اولیه خطابین به نسبت اخرایی بر اثر تخصیص عده ما او کلیه ما، این میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت رو قبول دارید یا نه؟ معناش اینه اون وقت اختلاف دارن بعضی انقلابیان، انقلاب را قبول دارن، انقلاب نسبت را بعضی ها قبول ندارن. معناش اینه اونایی که میگن انقلاب نسبت حق است، میگه همین این کارا رو بکن، یک عام را تخصیص بزن یا دو تا عام را تخصیص بزن، بعد اون نسبت های بعد تخصیص را ببین چجوره، آثار را بر نسب بعد تخصیص بار کن. اینا انقلاب نسبت را قبول دارن. اینا میگن معیار در نسبت سنجی ما هی الحجه، نه ما هو الظاهر. شما اول حساب کن اون عام را با او تخصیص بزن، ببین مقدار حجت چقدره، این عام دیگرم با خاص خودش تخصیص بزن مقدار حجت چقدره، بعد این مقدار حجت ها نسبتاش ببین، آم خواستن این میشه مخصصو، منوجن میشن معارض، تباینن میشن معارض. اینا انقلاب نسبت را قبول دارن، میگن معیار در فتوا در عمل نسبت بعد از معالجه، نسبت ثانویه. میگن ملاک نسبت بین الحجج. اونا که انقلاب نسبت قبول ندارن مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، میگن نه این دوتا عام، دوتا خطاب با هم که تعارض کردن دیگه تعارض داره، این تعارض قابل حل نیست. ولو اون خاص را مخصص یکی قرار بدی او بشه عام مخصص، اون عام مخصص با این خطاب دیگری که عامه نسبتشون عوض میشه، از تعارض خارج میشن، میگن نه قیمتی نداره، اون نسبت بعدی قیمتی نداره، ملاک همون نسبت اولیه. اگر همون اولی دو تا عامه با هم تعارض دارن دیگه، تعارض دارن دیگه، باید آثار تعارض رو بار کرد. نمیتونی یکی از اینا رو تخصیص بزنی به مخاص خودش، بعد اون عام و مخصص را جمع کنی با او عام دیگه، میگن نه. اینا میگن معیار ظهوراتن لا حجیت ها، ظهورا با هم تعارض دارن. خاص درست اون را تخصیص بزند از حجیت بیندازد، باقی موندهش با ای عام دیگه معارضه نداره، نسبتشون عوض میشه، ولی میگه فایده نداره. اساس و ملاک در عمل ظهورات اولیه ان، نه حجیت ثانویه، نه اون مقداری که حجت است، اون مقداری که ظاهره. خب ظاهر اون عام، ظاهر اون عام تعارض دارن دیگه، ولی اون ظاهر مخصص داره حجت نیست، میگه باشه. قائلین به انقلاب نسبت میگن معیار عمل ما هو الحجه، حجت را نگاه کن چه مقداره، نسبت ما هو الحجه را نگاه کن که اون نسبت آخریه. منکرین انقلاب نسبت میگن نه، ملاک ظهوراته، اگر ظهورات با هم تعارض دارن دیگه، تعارض دارن دیگه، منفصل. اصلا بحث انقلاب نسبت در منفصله، اینه دو تا خطابی داریم منفصل با هم معارضن، مثلا یه نسبتی دارن، یکی از اونها با یه خطاب دیگری که منفصله جمع دارن، او را با این جمع کن، بعد این را با این ملاحظه کن، انقلاب نسبتی ها میگن حق همینه. ممکنین میگن نه دیگه، ظهور با این ظهوری همه، هرچه ظهور داره همه ملاکه. آیا ملاک ظهوراتن یا حجیت ها؟ این نتیجه انقلاب نسبت است. ملاحظه بفرمایید فردا کلام آخوند را مطرح میکنیم، ولی خوب بحث نکرده، ولی چون کفایه یه باید کفایه را متعرض بشیم، فردا کلام مرحوم آخوند.